بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. در مسئله 11 از مسائل القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین، قسمت اول مسئله رو در جلسات گذشته بحث کردیم و گفتیم که در دو نقطه با حضرت امام رضوان الله علیه یک تعلیقه ما زدیم، یک تفاوت. البته در نقطه دوم شاید امام هم نظرشون همین باشه طبق اونچه که در عروه آمده. قسمت آخر فرمایش امام در مسئله 11 در مسئله جداگانه‌ای در عروه مطرح شد. فرمایش امام این بود که اگر کسی که نذر کرده ماشیان حج انجام بده، قسمتی رو راکبن قسمتی رو ماشیان بره، این به منزله اینه که کل رو راکبن رفته، نه به منزله این که کل رو ماشیان رفته. خب معنیش این میشه، یعنی اگر کسی چنین کاری کرد طبق اون بحثی که بالا گفتیم، این مثل این میمونه که اصلا هیچ مشی انجام نداده باشه، همون مسئله که گفتیم تکرار میشه. مرحوم سید در مسئله 32 که جداگانه این بحث مطرح کرد، قسمت اول فرمود لورک با بعضن و مشا بعضن فخوبه کما لورک بالکل لعدم الاتیان بالمنظور فیجب علیه القضا. در اون جایی که گفتیم قضا واجبه، که البته ما بنابر احتیاط گفتیم، ایشون فتوا داد، امام هم برخلافش فتوا دادن که قضا واجب نیست. اول اعاده، چون اون جایی بود که ایشون تعبیر اعاده کردن در موسع، گفتیم حالا تعبیر اعاده تسامحی داره. مرحوم سید فرمودن والقول بالاعاده والمشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له. این فرمایشو دیروز اشاره کردیم از تعابیری که در فرمایشات مرحوم آقای حکیم آمده بود، اما اصل این مطلب در واقع فرمایشی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب مبسوط آورده. مرحوم شیخ در کتاب مبسوط که این عبارت شما اینجا ذکر کردم، اون سطر آخر که یک کمی پررنگترش کردم که معلوم باشه، اون در واقع محل بحثه. قسمت اول فرمایش مرحوم شیخ اینه که و من نظر ان یحج ماشیان وجب علیه الوفا. کسی که نظر میکنه که پیاده بره، واجبه برش وفا کنه. بعد حالا ایشون میفرماد فان عجز عن ذلک، اگر عاجز شد چه حکمی داره، که این ایشون فرموده رکب و ساق بدنتن کفارتن عن ذلک، که ما قبلا اشاره کردیم ما این مبنا رو قبول نداریم. اگر عاجز بشه وفای به نذر ازش ساقط میشه. بله حالا ایشون اینجوری بود، قبلا بحثشو کردیم. فرمود و ان لم يعجز وجب عليه الوفاء فاذا انتهى الى مواضع العبور قام قائما. ایشون میگه اگر عاجز نشد باید وفا کنه، یعنی پیاده بره. وقتی به مواضع عبور میرسه باید بیسته. مقصودش از مواضع عبور یعنی همون جاهایی که آبراه‌ها هستند، که باز مسئله‌شو قبلا بحث کردیم، گفتیم نه اینم یه حکم مستحبی واجب نیست، توضیح دادیم چرا. این بسپاسی که محل بحثه، حالا اونا دیگه نمیخوایم تکرار کنیم، اینه ایشون فرموده و ان رکب ناظر المشی مع القدرت علی المش لم یجز هو. اگر کسی که نظر مشی کرده قدرت بر مشی هم داره، راکبن حج و انجام بده جایز نیست. و علیه ان یعید الحج، باید بره این حجش رو اعاده کنه. فوقش اینجا مرحوم شیخ اینجوری فرموده یرکب ما مشا و یمشی ما رکب. یعنی یه حج اول رفته انجام داده، تو اون حج اولش یه چرا رو پیاده رفته و خسته شده مثلا، یا حالا هر چیزی بوده، ویل که حالا چه اینقدر پیاده بریم که چی، سوار شده، سواره رفته، یه مقدار سواره رفته، گفته نه بابا نذر کردیم پیاده بریم، دوباره اومده پایین پیاده رفته. همینجوری شیخ میگه سال دیگه میره حج اعاده میکنه دوباره اون تیکه ای رو که پارسال پیاده رفته بود سواره میره، اون تکه ای رو که پارسال سواره رفته بود پیاده میره. فرمای شیخه یرکبوی ما مشا و یمشی مارکه. ظاهر عبارت شیخ اینه که نه فقط اون قسمت هایی که سواره رفته بود واجبه که پیاده بره، اون قسمت هایی هم که پیاده رفته بود واجبه که سواره. دوتاشو مثل هم گفته دیگه، نگفته یکیش مستحبه یکیش مثلا یکیش جایزه یکیش واجب، یکی مستحبه یکی واجب، تعبیر مثل همه. یو عید الحج یرکب ما مشا و یمشی ما رکب. این فرمایش شیخ. این فرمایش رو مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه توی مختلف نقل میکنه. تو مختلف مرحوم علامه به مسئله اشاره میکنه، میگه لورک به ناظر المش مع القدره قال الشیخ فی المبسوط این تعبیر علیه الاعاده یمشی ما رکب و یرکب و ما مشا. حالا این عبارت شیخ نیست، نقل به معناست دیگه. بعد میفرماد خود علامه میفرماد و الاقرب و انکان مشروطا به وقت معین وجب علیه القضا و الکفاره و انکان غیر مشروط به وقت معین وجب علیه الاستئناف ماشیان. اون تفسیری رو که سید در عروه داد علامه تو مختلف ذکر میکنه، میگه اگر شیخ میخواد بگه باید اینجوری بگه، بگه اگه نذرش مشروط به وقت معین بود یعنی مزیق بود، در این صورت باید قضا کند و کفاره بدهد که توی مسئله گفتیم، تو مسئله قبلی عروه و همین مسئله 11 تحریر. و امکان غیر مشروط به وقت معین یعنی موسع بود، در این صورت وجب علیه الاستئناف و ماشیان، یعنی نه قضا داره نه کفاره، باید دوباره بره اصلا حج رو انجام بده، این که انجام داده اصلا به درد نمیخوره. ایشون میفرماد لنا علی الاول که گفتیم امکان مشروطن به وقت معین وجب فلان، انه اخل به صفت المنظوره، اون صفتی که به خاطر اون صفت نذر شده بود، فیجب علیه القضا، که اون صفت نمش بود اونو انجام نداده اخلال کرده، قضا برش واجبه، لتحصیل تلک الصفه یعنی مش، والکفاره چرا؟ لاخلالهی به ایقاع تلک الصفه فی الوقت المعین الواجبه به نذر، یعنی به خاطر هنسش. و علی ثانی ان الواجب علی الحج ماشیان بلم یعت بهی فی الاول فیبقا فی احدت تکلیف. ثانی یعنی انکان غیر مشروط به وقت معین وجب علیه الاستئناف ماشیان. اینا رو علامه توضیح میگه اما احتج شیخ به ان الواجب علیه قطع المسافت ماشیان و قد حصل مع التلفیق فیخرج عن الاهده. میگه شیخ اینجوری استدلال کرده، البته من ندیدم در عبارت مبسوط که شیخ یک استدلالی کرده باشه، ولی حالا ایشون اینجوری میگه. میگه شیخ مثلا اینجوری گفته دوتا حج با همدیگه ترکیب میشه، یه تیکه اینجا پیاده بوده، یه تیکه اینجا پیاده بوده، یه تیکه اونجا سوار پیاده، هم وقتی وصل میکنه میبینه همش شد پیاده. قد حصل مع التلفیق فیخرج عن الاهده. بعد علامه جواب میده و جواب المن من حصوله مع التلفیق اذ لا یستق علیه انه قد حج ماشیا. میگه با تلفیق که الان نمیگن این آقا یه حج پیاده انجام داد، که میگن اول یه حج انجام داد که پیاده و سواره بود که به منزله سواره است، دوباره یه حج انجام داد که پیاده و سواره بود اینم به منزله سواره است. کجا میگن که یه حج انجام داد که پیاده بود؟ ترکیب کنیم یه تیکه از اون یه تیکه از این، بگیم مثلا از تهران تا قومش پیاده آمده بود اون دفعه، از قوم مثلا تا شیرازش سواره رفته بود، حالا این دفعه از تهران تا قومش سواره آمد، از قوم تا شیرازش پیاده رفت، بعد همینجوری تا آخر راه، بعد این خوب بس یک حج پیاده. علامه میگه از کجا؟ این فرمایش علامه. یک عبارتی علامه داره، اینو من بگم مربوط به قسمت قبلی بحث ماست. من این رو اینجا پررنگشم کردم. یه عبارتی داره علامه که شاید نمیدونم مثلا امام، آخه امام یه فتوایی داد که ما که نفهمیدیم چرا، گفتیم حالا کسی فهمید به ما بگه. شاید امام یه همچین چیزی که تو اینجا علامه گفته تو ذهنش بوده، بهتر شاید، اینو من قبلا هم تو بحث گفته بودم، دوباره اینجا علامه میفرماد که محتمله که ما در این فرضی که زمان مزیقه، که در واقع علامه فتوا داد به این که این کفاره داره و قضا، میفرماد در اینجا بعید نیست بگیم حجش صحیحه و فقط کفاره واجبه، دیگه قضا واجب نیست. ایشون تعبیرش اینه: و یحتمل ان یقال به صحت الحج و ان کان الزمان معینا و تجب الکفاره لان المش لیس جزءا من الحج ولا صفه من صفاته فان الحج مع المشی کالحج مع الركوب فيكون قد امتثل نذر الحج و اخل بنذر المشی فتجب الکفاره و یصح حجه، یعنی دیگه ظاهرا قضا نداره. علامه اینجوری که اینجا فرموده گویا اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه نذر الحج ماشیان منحل به دو تا نذر میشه، یکی نذر الحج یکی نذر المشی. این بابا حجشو انجام داده، مشیشو انجام نداده. اونی که قابل قضاست حج نه مشی، چون حج انجام داده قضا نداره و چون مشی رو انجام نداده کفاره داره. شاید امام رضوان الله علیه مثلا همچین چیزی رو میخواسته، چون ما که نمیدونیم امام چی مقصورشون بوده، ما که نفهمیدیم امام چی میگه. الکلام الکلام. بالاخره این یه چیزیست که البته این فرمایش علامه غلط ها، چون اون چی که نذر شده حج است ماشیان. این انحلال تحلیلی عقلیه به تعبیر مرحوم آمولی، و این انحلال ها انحلال واقعی نیست. یعنی اینجا واقعا دوتا نذر نیست. اگر دوتا نذر بود، اگر این بابا اصلا حج ماشیان هیچ اصلا نمیرفت، بابا شما میگه دوتا کفاره بده، یکی به خاطر نذر حجش یکی به خاطر نذر مشیش، اینی که نمیگید، میگه یه دونه کفاره داشت، یه دونه نذر بیشتر نکرده، اون که دوتا نذر نکرده، که این دوتا که شما میگی تحلیل عقلیه، واقعا که دوتا نذر نکرده، یه نذر کرده حج ماشیان، حج با این خصوصیت، نه اینکه حج نذر کرده خصوصیت هم نذر کرده. بله عقل میگه خب این دوتا رو نذر کرده، اینو نذر کرده، اونم نذر کرده، ولی این نذر تحلیلیه دوتا میشه. برابر این فرمایش علامه غلطه، این فرمایش رضوان الله علیه. ولی چند گفتی والا شاید امام هم یه همچین چیزی مثلا تو ذهنشون بوده، چون بالاخره ما که نفهمیدیم امام چرا اینو فرموده، بزرگوارای دیگری هم که ظاهرا عبارات امامو چیز کردن کسی نفهمیده چرا فرموده. بگذاریم. به هر حال تا اینجا یه بحث عرض کردم، همه یه بحث مربوط بود به این که آیا کسی که رکب البعض و صف و مشا بعض چه وظیفه‌ای داره. ظاهر عبارات آقایون همونطوری که آقای فاضل رضوان الله علیه فرمودن اینی که همه قبول دارن که کسی که رکب البعض و مشابه است باید بره دوباره حج رو انجام بده، در این جهتش بحثی ندارن. فقط بحثشون سر اینه که آیا این حج که دوباره باید انجام بده همه رو باید پیاده بره؟ شیخ و اینایی که اینجوری گفتن میخوام بگن لازم نیست همش رو پیاده بره، اونجاهایی رو که دفعه قبل پیاده رفته دیگه نمیخواد پیاده بره، فقط اونجاهایی که دفعه قبل سواره رفته اونجاها رو پیاده بره، که خب این گفتیم اینطوری قابل قبول نیست. یه بحث دیگه روایتی بود که جلسه قبل آخر ساعت گفتیم، یه روایتی است که این روایت رو همه نهایینی که این بحث رو اینجا کردن مطرح کردن. با اون روایت، روایتی است که سوالی رو نقل میکنه از عباد بصری که سوال کرده از امام کاظم علیه الصلاة و السلام، راجع به کسی که نذر کرده بود که پیاده بره حج و نصفش یا بیشتر یا کمتر رو رفت، بعد حضرت فرمودن ینذر ما کان ینفق من ذلک الموضع فلیتصدق به، که این روایت رو ابراهیم ابن عبدالحمید گفتیم. در مورد این روایت سه تا دیدگاه مطرح شده. یه دیدگاه که گفتن آقا به لحاظ سندی قابل اعتماد نیست، حالا یا از باب این که سند ضعیفه یا مورد حجر اصحابه محجوره. یه دیدگاه نقطه مقابلش گفتن به لحاظ دلالی که المرمای خویی اینو میگه، میگه اشکال سندی نداره. یه دیدگاه همین که هر دوش نه سندش به درد میخوره نه دلالتش، که مرحوم آقای آملی این بحث رو مطرح میکنه. گفتیم امروز این بحث رو ما بگی. برگردیم دوباره به این روایت. این روایت رو ما دیروز از وسائل خوندیم در باب 21 که مرحوم صاحب وسائل دو تا روایت نقل کرد و گفتیم اینجا صاحب وسائل که باید قاعدتا توقع هست در عناوین باب فتوا بده و مفتی باشه، اینجا تبدیل شد به مستفتی. سوال کرد از ما که آقای طلبه ها من نظر الحج ماشیان فعجزه هل یجزیه الحج عن غیرهی و هل یتصدق به ما بقی من النفقه ان عجزه فی اثناء الطریق. این سوال کردیشون، شما بعدا جواب بدید به استفتا. که قسمت اول فرمایش ایشون که یجزیه الحج عن غیره مربوط به روایت اوله که حالا محل بحث ما نیست. قسمت دوم که یتصدق به ما بقی من النفقه ان عجزه فی اثناء الطریق مربوط به روایت دومه که محل بحث ماست. خود سؤال صاحب وسائل یه نکته ای رو می نشون میده و اون اینه که صاحب وسائل روایت رو دوم رو که حالا محل بحث ماست یه جور خاصی فهمیده، هرچند خودش آخر نتونسته بفهمه که دقیقا چی میخواد بگه، ولی اوشون یه جور خاصی فهمیده. الان میگم روایت رو دقت کنید. این روایت، روایت شیخ توسیس از صفار، از ابراهیم ابن هاشم، از عبدالرحمن ابن حماد یا ابی حماد، از ابراهیم ابن عبدالحمید، از ابوالحسن امام کاظم علیه السلام. توی این روایت خب سند شیخ به صفار، خود صفار، ابراهیم ابن هاشم، اینا مشکلی ندارن. ابراهیم ابن عبدالحمید هم ولو این که حالا واقفی هست ولی به توثیق داره مشکلی نداره. اونی که مشکل داره بعضیا به خاطر اون روایت رو رد کردن، این عبدالرحمن ابن حماده که روایت رو به خاطر این ردش کردن. عبدالرحمن ابن حماد رو من اینجا عبارتی رو که نجاشی در موردش داره و عبارت شیخ طوسی رو ذکر کردم، عبارتی که نجاشی داره عبدالرحمن ابن ابی حماد ذکر کرده نه حماد، برای همین من توی اون عنوان زدم عبدالرحمن ابن داخل پرانتز ابی حماد یا حماد، چون در عبارت شیخ طوسی از عبدالرحمن ابن حماد توی و نقلای شیخ طوسی هم دوی تحذیب و استبصار حماده، ولی نجاشی گفته عبدالرحمن ابن ابی حماد. نجاشی در موردش میگه کوفیون سیرفیون انتقل الی قم و سکنها، این اصلش کوفی سیرفی است، بعد مهاجرت کرده به قم، تو قم ساکن بوده و خب صاحب و دار احمد ابن ابی عبدالله برقی. احمد ابن ابی عبدالله برقی صابخونش این جناب عبدالرحمن ابن ابی حماد بوده، صابخونه احمد ابن ابی عبدالله برقیه. احمد ابن ابی عبدالله برقی از ثقات اجلائه، همون برقی معروف. این مستأجر ظاهران این آقای عبدالرحمن ابن ابی حماد بوده، شاید خریده بود. اجاره به شرط تملیک، اجاره شه به شرط تملیک بوده. البته اون موقع مثل این که اجاره نشینی خیلی سخت نبوده و مستأجر زیاد بودن افراد، یعنی خیلی ها اجاره نشین بودن. اینجا ظاهرش اینه که مستأجر بوده، حالا کار نداریم، خیلی ما به این قسمتش کاری نداریم، به دعوای موجر و مستأجرش کاری نداریم. در مورد این جناب عبدالرحمن ابن ابی حماد، مرحوم نجاشی تعبیر داره رومیه به ضعف و القلوب، میگه این عبدالرحمن ابن ابی حماد رمیه به ضعف، یعنی ضعف در حدیث و قلوب شده. بعد داره که لهو کتابون، یه کتابی داره این جناب عبدالرحمن ابن ابی حماد، که اخبرنا ابو عبدالله ابن شازان حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی حدثنا ابی قال حدثنا محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب زیاد عنه به کتابه. این سندی است که نجاشی میده به کتاب عبدالرحمن ابن ابی حماد، که بالاخره این خودش هم صاحب کتاب بوده، هم چه آدم چیزی هم نیست، یه راویه خودش. این تعبیر من در اگر مراجعه بفرمایید به تحریر المقال، من اونجا راجب نجاشی یک بابی بحث کردم. از عباراتی که نجاشی داره پیداست که نجاشی خیلی در مسئله راویان دقت می کرده، یک دقت وسواسگونه ای نسبت به راوی داشته، و اگر در راوی یه جهتی مخدوش به نظر می رسیده، نجاشی سعی می کرده از او اجتناب کنه. حتی انقدر که من تو کتاب توضیح دادم، از بعضی از عبارات نجاشی پیداست که بعضی از راویان رو ثقه می دونسته، آدمای خوبی می دونسته، ولی وقتی میبینه جو علیه ایناست، نجاشی از اینا اجتناب میکرده، از اینا بوده که خلاصه خیلی اهل احتیاط بوده در این مسائل. برای همین ولو خودش مثلا طرف رو میشناخته، به نظرش هم آدم قابل قبولی بوده، ولی وقتی میدیده دیگران همه نگاهشون نسبت به این منفیه، نجاشی نمیرفته سراغش. حالا نجاشی وقتی تعبیر میکنه به رومیه به ضعف و القلوب، این غیر از اینه که میگه ضعیفون، نگفته ضعیفه، گفته میگن ضعیفه، رومیه اینجوری بهش میگن. معمولا هم نجاشی مقابل این رومیه ها عکس العمل نشون نمیده، یعنی جرأت نداره بگه آقا بی خود میگن غلط کردن میگن ضعیفه، نه خیلی هم آدم خوبیه، اینجوری نیست نجاشی. طبیعتش یه طبیعت مختاطیه، علما هم آدم بودن مثل بقیه، روحیاتشون تأثیر میذاشته در کارشون، اما ایشون روحیاش اینه، قشنگ پیداست از آثارش که روحیاش این نیست که مثلا اگه یکی رو میگن همه بده، یه وایسته اونجا سینه سپر کنه بگه نه خیر آقا این خوبه، اینجوری نیست. برای همین ایشون نه نگفته حالا من میگم بده، گفته میگن بده، همین یه چی بیشتر راست هم میگفته دیگه، گفته رومیا به ضعف. بعد وقتی این ضعف کنارش قلوب ذکر میشه یک، بعد میاد تو فضای قوم دو، این تحفظ رو باید داشته باشی که قومی ها، البته قومی ها که میگیم اینا قومی نبودن اکثرشون ها، رباتی که در قوم زندگی میکردن اینا اکثرا عرب تبار بودن، اینا قومی نبودن، ولی قومی ها یعنی اون جماعت در واقع رباتی که تو قوم ساکن بودن، اینا خیلی حساسیت داشتن، نمیدونستن یه روزی قوم دست کیا میفته، اینا خیلی حساسیت داشتن نسبت به اون مطالبی که راجع به اهل بیت گفته میشد. قاعدتا مثلا اگر اون قومی ها امروز بودن، تمام مداها رو به دار میزدن اینا، چون اینا تمام حرفای خیلی خیلی معمولی تر از این حرفا رو میگفتن، اینا قلوبه یارو رو از قوم مینداختن بیرون. خیلی خیلی اینا تند بودن نسبت به کسانی که برای اهل بیت فضائلی ذکر میکردن که به نظر قومی ها این فضائل خارج از حد بشری بود که قلوب محسوب میشد. برای همین اینا بعضی از ربات خوب رو به اتهام این که این قالیه انداختن بیرون از قوم. حتی بعدن هم بعضی هاشون پشیمون شدن، رفتن عذرخواهی کردن، ولی خب از این کارا کردن تو قوم. بله بعضی هم نشد. برای همین حالا وقتی، نه این نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، وقتی در یه فضای قوم، فضایی بوده، فضای فرهنگی اون زمان قوم، که مثلا اگر کسی از اهل بیت فضائلی ذکر میکرده، زود متهم میشده به قلوب، و تا متهم میشده به قلوب، مثل الان که مثلا اکتفا نمیکردن به این که بگن این آقا یه چیزای نقل میکنه که مثلا به این مقدار قابل قبول نیست، میگفتن این قالیه، بعد زودم میزدن که اصلا این ضعیفه. این ضعف هایی که میگفتن از باب این بوده که میگفتن مطالبی که نقل میکنه مطالب ضعیفیه، و ضعیف هم که اینا میگفتن مقصودشون این بوده، یعنی مطالب قابل قبولی در مورد ائمه نیست، مقصودشون اینه، نه این که مثلا احراز کرده بودن که اینا آدمای دروغگویی انا، به این معنا نبوده ها. یه مطلبی طرف نقل میکرده راز فضیلتی از امام، اینا به نظرشون میامده این حرفا دیگه قلوبه، امام اینجوری نیست دیگه، بعد میگفتن اینا را حتما این خودش میبافه میگه، بنابراین میگفتن قالی و ضعیف. این ضعیف های اینجا یعنی ضعیف های تو فضای قلوبه، تو فضای قوم خیلی تضعیف جدی محسوب نمیشه، یعنی اینا بیشتر ببین اون تضعیفی که مانع میشه اینی که واقعا اون کسی که داره میگه ضعیفون احراز کرده که راوی در مسائل خبر دروغ میگه، گاهی قابل اعتماد نیست. اما اگر این راوی یه چیزی گفته که اینم خودش هم نمیدونه راست دروغش، ولی به نظرش امام معصوم از این حرفا نمیزنه، پس حتما این دروغ میگه، از این اجتهاداته. یعنی ببینید ما تو بحث کلیات علم رجال تو تحریر المقال گفتیم، گفتیم وقتی یک کسی میگه فلانی ضعیف اگر انحسن بگه به درد میخوره، والا اجتهاد بکنه بگه که این به درد ما نمیخوره، خب ما میریم بلدیم اجتهاد کنیم، بعد اونجا بگیم از کجا معلوم انحسن میگه؟ یه قاعده ای داریم به نام اصالت الحس، اونجا توضیح دادیم به چه معنای اصالت الحس. یه وقت آقای سبحانی به من میگفت این اصالت الحس رو که فیلسوفان غربی گفتن، خب تو آقا اون اصالت الحس چه ربطی داره به این اصالت الحسی که ما اینجا میگیم؟ خب تو این ربطی به اون تجربه گرایی غربی نداره، این یعنی این که وقتی یک کسی خبر میده قاعدتا خبری که میده مستند به مصادری است که اگر برای هر کسی پیدا میشد همین نتیجه رو میگیره. حالا جاهایی مثل این فضای قوم که یه فضای اینطوری بوده، احتمال این که این تضعیف ها واقعا اخبار انحسن نباشه انقدر قوی میشه که دیگه نمیتونیم بگیم اینا حتما واقعا از عبدالرحمن ابن ابی حماد کذب دیده بودن که گفتن ضعیفه. معلوم نیست، شاید این آدم خیلی آدم معتبری هم بوده، اینا ولی چون دیدن یه چیزایی نقل میکنه از اهل بیت که اینا به یه مقداری سنگینیشون میامده که این چیزا چیه اینا میگن، چون تمام راویانی که فضائل اهل بیت نقل کردن معمولا متهم شدن به خصوص از طرف این قمی ها، اینا هم از این باب گفتن. بنابراین حالا من نکته ای که میخوام بگم اینه، ببینید نجاشی نگفته ضعیف، اگه نجاشی میگفت ضعیف ما میگفتیم ضعیف، گفته رومیه به ضعف. این رومیه رو کنارش قلوب هم ذکر کرده، این که این آمده قوم تو فضای قوم هم بوده، یعنی تو اینجا داره متهم شده، اینا همه معید اینه که این از همین هاست که فضایل نقل کرده، آقایینم به نظرشون خیلی حرف حساب نمی آمده، گفتن برو آقای حرف ضعیف میزنه، از این بابه. بنابراین این تضعیف خیلی قابل اعتماد نیست، اینکه بعضی از آقایون گفتن عبدالرحمن ابن ابی حماد تضعیف شده پس ما روایت چه قبول ندیم، تضعیفش با این مقدار به نظر من با تعبیر نجاشی ثابت نمیشه. شیخ طوسی گفته عبدالرحمن ابن حماد لهو کتابون، بعد نقل کرده سندشو، هیچی نگفته شیخ، شیخ سکوت کرده، نگفته ضعیفون، نگفته قیله که ضعیف، هیچی نگفته. بله من دیگه اونا رو نقل نکردم. ابن الغزائری طبق معمول شمشیر کشیده گفته ضعیفون کذا، من این رو قبلا تو کتاب تحریر المقال توضیح دادم، مطالبی که ما از ابن الغزائری داریم همه مطالبی است که قحپایی در مجمع الرجال نقل کرده، و مطالبی که قحپایی در مجمع الرجال یا دیگرانی که به واسطه نقل کردن معلوم نیستن مطالب غزائری باشه، و اگر نجاشی از ابن الغزائری نقل کنه ما قبول میکنیم که هم دوره هم بودن، ما قبول میکنیم و اونجا عکس میکنیم به تضعیف ابن الغزائری، ولی ما ندیدیم این مسئله ابن الغزائری رو نجاشی نقل کنه اینجا. البته در مورد تضعیفات ابن الغزائری بعضی از بزرگان فرمودن، گفتن ابن الغزائری آدم احساساتی بوده، یه کسی یه چیزی میدیده یه دفعه خیلی تند برخورد میکرده، میگفته ضعیفون کذابون جعالون، خیلی تند بوده، از این دعاتشه ها بوده. بعد میگن بنابراین نمیشه به تضعیف هاش اعتنا کرد. ما در بحث خودمون در تحریر المقال توضیح دادیم که اون چه که ما از ابن القذائری که نجاشی تصویر میکنه که با هم رفیق و آشنا بودن، اون یه آدم بسیار معقول و منطقی و کاملا مبتنی بر ضوابطه. برابر این تضعیفات ابن القذائری مثل توثیقات شما قبول داریم، فوقش تضعیفش که از طریق معتبری برای ما نقل بشه. در مورد این عبدالرحمن ابن حماد من عبارت چون نیوردم، نقل هایی شده از قذائری، ابن القذائری در تضعیفش، ولی از طریق نجاشی نیست که ما بهش اعتماد میتونیم بکنیم. خب بعد از این دو نکته ای که گفتم، نکته آخری که اشاره میکنم این است که این آقای احمد ابن محمد، ببخشید، این آقای عبدالرحمن ابن حماد یا ابی حماد، این احمد ابن محمد ابن خالد برقی، همین مستأجرش، در مجموع روایاتی که این آقا داره که 125 روایت داره در مجموعه های کتب اربعه ما، 54 تاشو این آقای احمد ابن محمد ابن خالد نقل کرده، 43 تاشو ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم. خب احمد ابن محمد ابن خالد که هیچ جایی تردید در وثاقتش نیست، ابراهیم ابن هاشم هم بارها گفتیم که چون پسرش علی ابن ابراهیم فراوان به فراوان از پدر نقل کرده و پسر خودش از ثقات اجلائه، معلوم پدر هم ثقه است و هیچ کس از اصحاب روایات ابراهیم ابن هاشم رو تا حالا رد نکرده، حتی اونایی که حالا تعبیر صریح ثقه رو که ما میگیم نگفتن، گفتن روایاتش به منزله موثقاته. بنابراین ما اینجا میتونیم این رو بگیم که آقای عبدالرحمن ابن حماد به دلیل کثرت روایات احمد ابن خالد و ابراهیم ابن هاشم از او که 54 تا روایت این 43 تا روایت اون یکی نقل کرده، لایبعد که ثقه باشه از باب کثرت روایت ثقه از او. البته ما آخرش برای اینکه اینجا جای یک اشکالی هست گفتیم لکن فیه تأملون فتأمل، که نمیشه به این راحتی هم گفت که این عبدالرحمن ابن ابی حماد یا عبدالرحمن ابن حماد ثقتون، هرچند که من نفسیاً تمایل به این دارم که این ثقه هست، اما خب با این مقدار نمیشه، چون که این روایات بعضیش مکرراته، تعدادش معلوم نیست خیلی زیاد بشه، ولی بعید نیست این آدم ذاتاً ثقه است علارغم رمیه به ضعف و القلوبی که در موردش گفته شده. اگر این نکته که عرض کردم بپذیریم، روایت از نظر سندی به این لحاظ معتبر میشه که حالا میمونه اون بحث که آیا اصحاب اعراض کردن یا نه و بحث دلالی روایت که باز جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.